ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. انتشار گزارش‌های مربوط به اقدام روسیه در جمع‌آوری خبرهای شخصی از دونالد ترامپ با واکنش‌های روبرو شده است. امارات متحده عربی کشته شدن 5 دیپلماتش در افغانستان را تایید کرد. و علی مطهری با اشاره به شعارهای روز سه‌شنبه گفت مسئله حصر باید زودتر حل شود. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اقدام روسیه در جمع‌آوری اطلاعات شخصی و مالی از دونالد ترامپ، دو طرف چنین اتهامی را به شدت رد کردند. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که مدیران نهادهای اطلاعاتی با ارائه جزئیاتی به باراک اوباما و دونالد ترامپ گفتند بر اساس خبرهای تایید نشده اما قابل اعتنا، روسیه اطلاعات شخصی از آقای ترامپ جمع‌آوری کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه گفت چنین پرونده‌ای وجود ندارد و این موضوع به گفته او مطلقاً خیال پردازی است. دونالد ترامپ نیز با انتقاد شدید از انتشار عمومی این گزارش ها چنین خبرهایی را اخبار جعلی خوانده است. امارات متحده عربی تایید کرد که 5 تن از دیپلمات‌هایش در افغانستان شامگاه سه‌شنبه در جریان بمب‌گذاری در قندهار کشته شدند. بر پایه بیانیه دولت امارات، فعالیت این 5 دیپلمات در راستای برنامه‌های انسان دوستانه، آموزشی و توسعه در افغانستان بوده است. انفجار روز سه‌شنبه در مهمانخانه‌ای در قندهار که همزمان با نشست مقام‌های ولایتی رویداد، 7 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، معاون والی قندهار نیز در میان کشته شدگان است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و طالبان هم دست داشتن در آن را رد کرده است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شعارهایی که در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی سر داده شد، تاکید کرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باید هرچه زودتر حل شود. آقای مطهری روز سه‌شنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت مسئولان نظام باید زودتر این مسئله را حل کنند. روز سه‌شنبه در جریان مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی، شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر داده شد و تلویزیون دولتی ایران پخش صدای جمعیت را متوقف کرد. علی مطهری که بارها بر غیرقانونی بودن ادامه حصر تاکید کرده، پیش از این گفته است آیت الله خامنه‌ای شخصا با آزادی یا محاکمه رهبران جنبش سبز مخالف است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 1389 بدون دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارش اجتماعی از ایران شروع کنیم. انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس تازه‌ترین آمار حاشیه‌نشینان در ایران رو 12 تا 13 میلیون نفر اعلام کرد. آقای محسنی رشد غیرمنطقی حاشیه‌نشینی و بیکاری رو تهدید برای ایران خوند و گفت ساماندهی و کنترل حاشیه‌نشینی یکی از اولویت‌های سازمان بهزیستیه. حاشیه‌نشین بودن حدود 1/6 یا به عبارت دیگه 17% از جمعیت یک کشور میتونه بیانگر چه چیزی باشه. همکارم الهه روانشاد با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو کرده و این سوال رو از او پرسیده.
اگر در یک کلمه بخوام بگیم، بیانگر ناتوانی نظام اداره کشور هست در اینکه زندگی مردم رو بهتر کنه. خب میدونید که ما الان در آستانه 38 سال انقلاب اسلامی هستیم، انقلابی که قرار بوده از جمله البته برای مبارزه با فقر و نابرابری و اون چیزی که اون موقع اصطلاحاً کوخ‌نشینی گفته میشد پدید بیاد. ولی خب نه تنها کوخ‌نشینی‌ها بنا به آماری که مقامات میگن گسترده‌تر شده، بلکه کاخ‌نشینی‌های پدید اومده که حتی تو خواب مردم متمول اون روزگارم نمیاد. شما این رو میتونید نتیجه همین ناتوانی در اداره کشور ببینید و یکی از بهترین شاخصهایی که این رو توضیح میده شاخص فلاکت یا میزر ایندکس هست. این شاخص یه ترکیبی است از بیکاری و تورم. ما میدونیم که در تمام این سالها بیکاری و تورم در حد بالایی بوده و نتیجه بیکاری طبیعتاً کمبود درآمد و در نهایت فقر و تورم دامنه دار نتیجهش نابرابریه و این فقر و نابرابری خودش رو در حاشیه‌نشینی نمی‌شونه.
رئیس سازمان بهزیستی به خبرگزاری فارس گفته که پدیده‌های حاشیه‌نشینی و همچنین بیکاری دو تهدید برای کشور هستند. آقای قاضیان، دیدگاه شما درباره تأثیر این دو مشکلی که تا حدی در هم تنیده هستند چه هست؟
خب اگر در هم تنیدگی به معنی رابطه علت و معلولی بین این دو تا باشه به نظر حرف ناجایی نیست، چون که بالاخره یکی از علل رشد حاشیه‌نشینی رشد بیکاری است و تداوم رشد بیکاری یا تداوم میزان بیکاری است که در نهایت باعث میشه درآمد خانوار کاهش پیدا بکنه. اولین فشاری که با کاهش درآمد خانوار وارد میشه روی هزینه ها مهمترین رقم هزینه است که عبارت باشه از مسکن. وقتی فشار اومد روی هزینه مسکن، افراد و خانوارها میرن به سراغ مناطق و مسکنهای ارزونتر که اغلب تو حاشیه شهرها هستن و اگرم نباشن اونا رو درست میکنن و زورآبادهایی در اطراف شهرها درست میشه که ما بهش میگیم حاشیه نشینی. بنابراین به این مفهوم درست بیکاری یکی از عواملی است که باعث رشد حاشیه نشینی شده، ولی تورم رو هم نباید از یاد برد. این دو تا دارن با هم دیگه توی اقتصاد ما غوغا میکنن و مردم رو به زحمت و فلاکت میندازن.
آقای قاضیان، برپایی پایگاه‌های خدمات سلامت اجتماعی و ارائه یک وعده غذای گرم در حاشیه شهرها و همچنین پرداخت شهریه مهدهای کودک برای سدهک پایین جامعه چیزهایی هستند که رئیس سازمان بهزیستی اونها را از جمله برنامه‌های سازمانش اعلام کرده. اما از دیدگاه شما این راهکارها تا چه حد مبارزه با اصل پدیده است و حاشیه نشینی رو میتونه مهار کنه؟
اگر فرض کنیم که عواملی مثل همون تورم، بیکاری یا به هر حال مجموعه نظام اقتصادی اجتماعی است که حاشیه‌نشینی رو تولید میکنه، طبیعتاً در تولید حاشیه‌نشینی تأثیر نخواهد داشت اون برنامه ها. خب منطقه سازمان بهزیستی مسئول اون قسمت های اقتصادی اجتماعی نیست، مسئول اینه که آرزه های نظام اقتصادی اجتماعی رو درمان کنه، ولی علت ها رو جای دیگری باید درمان کرد و اون علت ها برمیگرده به نظام کل کشور. یعنی نظام اقتصادی اگر تغییر چندانی نکنه، خب همین آش و همین کاسه خواهد موند و نظام اقتصادی ما تغییر نخواهد کرد مگر نظام سیاسی به خودش تکونی بده. ولی این نوع از بی‌توجهی، بی‌تدبیری، کوته‌بینی آدمایی که سرنوشت سیاسی مملکت رو تو دست دارن و لجاجتی که در ادامه اون سیاست‌هایی دارن که شکست خورده و خودشون هم به این شکست اذعان می‌کنن با این آمار، باعث میشه که افق و امیدوارکننده‌ای برای حل مشکل یا کاهش مشکل دیده نشه. یعنی علت‌ها احتمالاً سر جای خودشون میمونن، ولی با برنامه‌های مثل برنامه‌های سازمان بهزیستی آرزوها ممکنه یه قدری تخفیف پیدا بکنن. یعنی مردم تو حاشیه و تو فقر میمونن و شاید اضافه هم بشن، ولی ممکنه با اون وعده‌های غذایی گرم در گور زندگی خودشون نمیرن.
امیدوارم مسئولین کشور از رفتن آقای هاشمی عبرت بگیرن. باید بدونن عاقبت باید رفت. زراندوزی به درد نمیخوره.
خدا رو شکر که توپخانه کیهان شریعت مدار و جوخه های مرگ و آتش انصار شماغدار و زبان الکن و گزنده دلواپسان راندخار ولایت مدار خاموشه و الاچه ها که نمی شد. موج سوارانی که در حیاتش او رو جزو خواص بی بصیرت فتنگر نامیدن و تا مرز خیانت پیش پیش رفتن، امروز زیر فشار افکار عمومی او رو کنار امام خمینی دفن میکنن و به عنوان یار امام و رهبری از او یاد مینمایند. این معنای ریاکاری، تقیه و نفاق.
میخوام درباره نقش آقای رفسنجانی به ملت ایران بگویم که مرحوم رفسنجانی از سال 57 در رأس امور بوده، کشتار 67 را دیده، در سال 88 که بوی مرگ را حس کرد آمد که جبران کند، ممنوع التصویر شد، ممنوع الامام جمعه شد و حالا ملت اگر از این وضع مملکت راضی هستند پس نشان می‌دهد که کارنامه او خوب بوده، اگر هم راضی نیستند پس نشان می‌دهد که کاری انجام نداده.
پس از هفته ها اختلاف و گمانه‌زنی بر سر دریافت دعوتنامه حج از سوی عربستان، روز سه‌شنبه در تهران اعلام شد که ایران دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه پیرامون حج رو به صورت رسمی دریافت کرده. به گفته نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت جمهوری اسلامی، در روزهای آینده ایران پاسخ این دعوتنامه رو به عربستان ارسال خواهد کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در نشستی اعلام کرده است که دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه در خصوص حج به صورت رسمی دریافت شده است. به گفته آقای قاضی اسکر، متن این دعوتنامه با دعوتنامه‌های گذشته خیلی تفاوت ندارد و جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده پاسخ آن را به عربستان خواهد داد. حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت هم در این نشست از جمله به مشکلات اجرایی و انتظاراتی که باید در مذاکرات دو طرف مطرح شود پرداخته و تاکید کرده است که برای اعزام زائران ایرانی به حج در سال 96 باید مقدمات لازم در ایران و عربستان فراهم شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آلمان، پیام عربستان به ایران برای شرکت در مذاکرات حج را یکی از دیگر گام‌های ارزیابی می‌کند که در ماه‌های اخیر از سوی عربستان برای تنش‌زدایی با ایران برداشته شده است.
مسئله حج و شمار زائرانی که هر سال از ایران میرن برای عربستان برای هر دو کشور مهمه، هم به لحاظ مذهبی، هم به لحاظ مسئله سرمایه‌ای و سودی که در این حرکت هستش. و از این جهت توجه می‌کنم هر دو کشور این مسئله حج حد اقل‌هایی از رابطه بوده که ایجاد کرده همیشه بین دو پایتخت. به نظر میاد که الان که این پیام عربستان فرستاده شده برای ایران که بیاین صحبت بکنیم که دوباره احتمالاً نظام حجاج از سر گرفته بشه، میشه گفت سومین نشانه ظرف این ماه‌های اخیره که یه مقدار به نظر میاد برخی آرام شدن‌ها رو ما در مناسبات دو کشور می‌بینیم. یعنی چه در مسئله لبنان که نهایتاً دو کشور بر سر میشل اون کاندید حزب الله در برای ریاست جمهوری لبنان به توافق رسیدن با این شرط که اون خصوص وزیری رو به اون آقای سعد حریری که به عربستان سعودی گرایش داره واگذار بکنند، و در این حال در اوپک هم هر دو کشور با مجموعه کشورهای دیگه به این توافق رسیدن که تولید رو کاهش بدن و در این حال ایران را هم فعلا از این کاهش تولید معاف بکنند، یعنی یک امتیازی به ایران داده شد. یعنی این سه چهار تا تحول نسبتا مثبت رو که در مناسبات دو کشور در نظر بگیریم، به نظر میاد که عربستان پا گذاشته در یک مسیر بهتری، ضمن که ایران هم از طریق این کنفرانسی که اخیراً در تهران برگزار کردند و پیام‌های آرامش بخش و به اصطلاح که از سازش فرستادند، اونها هم اعلام آمادگی کردند و خب مجموعه این مسائلی که در نظر بگیریم به نظر میاد که یه نوسانی از آرامش شاید داره شکل میگیره، با این تأکید که عربستان سعودی همچنان چشمش به واشنگتن که ترامپ احتمالاً در قبال ایران چه سیاستی در پیش میگیره و نمیخواد امکان از دست بده که اگر ترامپ بر طرف مواجه با ایران رفت عربستان سعودی هم توی این قطار سوار بشه.
این مذاکرات در حالی قرار است در آینده نزدیک برگزار شود که روابط ایران و عربستان از سال 1394 پس از کشته شدن صدها تن از حجاج در منا و از جمله 465 حجاج ایرانی به تیرگی گرایید و در ماه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های دو کشور در جنگ داخلی سوریه و یمن به بدترین مرحله خود رسیده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند به رادیو فردا میگوید نکته مهم مورد اختلاف میان ایران و عربستان بر سر حج به انتظارات متفاوتی برمیگردد که این دو کشور از مراسم حج دارند.
مسئله حج در بین ایران و عربستان از آن جهت اختلاف انگیز بوده و هست که نگاه دو کشور به این فریضه متفاوت هستش. جمهوری اسلامی حج رو یک گرد همایی یا کنگره جهانی اسلام و تماما محتوای اون رو یک محتوای سیاسی میداند و بنابراین در یاد داریم که هر سال تلاش کرده که راهپیمایی هایی رو در مکه برگزار بکنه، دعوت به جهان اسلام و مگبر آمریکا، مگبر متحدینی که با عربستان اتحاد دارند. در مقابل این دیدگاه نگاه عربستان هست که هرچی یک امر عبادی است و بس، مثل نماز، مثل روزه، مثل دیگر چیزها، و این سیاسی نباید باشه. میگه که ما دعوت رو به عمل آوردیم بر اساس ضوابط و قوانین داخلی ما، هر کشوری میخواد تشریف بیاره تشریف بیاره.
روابط ایران و عربستان پس از رویدادهای منا، حمله به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد و جریان بدرفتاری با دو شهروند ایرانی در فرودگاه جده قطع شده است. رویارویی ایران و عربستان در یمن و سوریه هم به بدبینی دو کشور نسبت به یکدیگر دامن زده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد تایید دریافت دعوتنامه برای حج از سوی ایران و اینکه ایران به زودی به آن پاسخ خواهد داد. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.